مجبول لا یستطیع و غیره، غیر اینا نمیتونه، اصلا نمیتونه، از دستش همین این در میاد. و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرن، اونایی که صاحب نیتن اینا باید عزم کنن تا به اونجاها برسن، نه زور باید بزنن، نه باید جون بکنن، جون کندنیه، اعصابشون ردیف نی، اینا باید جون بکنن. حالا کدوم بهتره؟ گفتن فهو افضل هم، های صاحب نیت همی که جون میکنه، اونی که داره همینجوری داره، این خلق خوب رو داره، خوبه، ولی اونی که جون میکنه بهتره و میرسه، چون که آخرش لیس للانسان الا ما سعى، اونقدری که برای انسان هست اون سعیشه، که چه مقدار اهل سعیه و چه مقدار تلاش میکنه که به نامحرم نگاه نکنه، چقدر تلاش میکنه که داد نزنه، چقدر تلاش میکنه که اخلاق و صفات پسندیده رو در خودش پیاده کنه، چقدر تلاش داره میکنه. پس هر چقدر انسان برود بالا آبرودارتر بشه، این بچه ها کسایی که بچه هن اصلا نمیفهم، من باور بکنید وقتی که بچه تر از حالا بودیم و این روایات مربوط به تواضع رو میخوندیم که شخص متواضع شخصی است که هر جا خالیه میشینه، از علائم شخص متواضع. خودم عجب روایتی ها، مثلا آدم هر جا خالیه میشینه دیگه، بعدن که بزرگتر شدیم دیدیم نه، آدم هر جا خالیه نمیشینه، آدم یه جای به خصوصی میشینه. خلاصه این بمونه تو آدم، همینجوری بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، ترمز اندازه ترمز پیکان، ماشین اندازه تریلی، این دیگه تو پیچا نمیتونه بپیچه، این دیگه تو حوادث کم میاره آدم. جا خودش آدم باید به فکر خودش باشه، که مولوی یه داستانی داره میگه که یه طرف هی گندم جمع کرد، گندم جمع کرد، جمع کرد، جمع کرد، جمع کرد، 40 سال گذشت، گفت این انبار گندم اگه واکنم لابد الان یک سوله پر گندم دارم، در واکن دید یه دونه گندم نیست. بعد نگاه کرد دید که یه موش یه سوراخی کرده، از این بر هر چی میرزه این بر میداره میبره. یه گرنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. ببینید ما یه نماز جماعت که بخونیم، این یک نماز جماعت گفتن که اگه از 10 نفر بگذره ثوابش رو نمیشه نوشت. خب اگه ما این همه نماز جماعت کنیم باید سرمون خورده باشه تاق دیگه، یعنی عرش خدا رو باید سوراخ کرده باشیم دیگه. خب چرا نشده؟ خاطر همینه، یه چیزایی میزنه خرابش میکنه، یه روحیه‌ای و حالاتی و در رأسش همین است که طرف بنده است یا بنده نیست.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. قاری ارجمند استاد قاسم رضیعی آیات 14-18 از سوره مبارکه تغابن را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن محمد توخی.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين.
جز خدا را بندگی حیف است حیف، بی غم او زندگی حیف است حیف، در غمش در خلد عشرت چون کنم، ماندگی از بندگی حیف است حیف. جز به درگاه رفیعش سرمنه، بهر غیر افکندگی حیف است حیف. سر ز عشق و دل ز غم خالی مکن، بی خیالش زندگی حیف است حیف. عمر و جان در طاعت حق صرف کن، در جهان جز بندگی حیف است حیف. جان و دل در باز در راه خدا، غیر این بازندگی حیف است حیف. شنوندگان، قرار بندگی، التماس دعا و خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در
وقتتون بخیر و نیکی. همکاران من در برنامه انعکاس آماده هستند تا این برنامه را تقدیم کنه ای شما و ای هم انعکاس امروز.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که ایام خوبی را در حال گذراندن باشین و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. عید سعید قربان را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. پیام تبریک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سران کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان و شدت جنگ در افغانستان و کندی روند مذاکرات صلح در خارج. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرا رسیدن عید سعید قربان تبریک گفت. حسن روحانی در پیام خودش آورده این عید فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دل کندن از خواسته ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود است. رئیس جمهوری ایران در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خدا و کمک به برادران مسلمان و هم نوعان رهسپار قرب و کمال الهی شده و بر رحمت واسعه حق تعالی نایل شوند. روحانی همچنین در پیام خود از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت و سربلندی مردم کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. در برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان، فلسطین، سوریه و افغانستان روز سه‌شنبه و در برخی دیگر از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران امروز عید سعید قربان اعلام شده. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. روز گذشته بخشی از پیام ایدی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیمتان کردیم. در این پیام به اوضاع جاری افغانستان، ناامنی‌ها و حملات طالبان و اراده قاطع مردم افغانستان برای دفاع از سرزمین و داشته‌هایشان تأکید شد. ناامنی و جنگ در کناری ای که به بسیاری از زیرساخت‌ها ضربه می‌زند و زندگی مردم در عرصه‌های مختلف دوچار آسیب میکنه، یکی از عرصه‌هایی را که دوچار ضربه و آسیب میکنه تعلیم و تعلم و تحصیل و آموزش است. زمانی هم که آموزش و تحصیل دوچار ضربه شوه، خب عرصه‌های مختلف با آسیب مواجه میشه. امیدوار هستیم که جنگ و ناامنی و نابسامانی هر چه زودتر در افغانستان پایان پیدا کنه تا زمینه آموزش و تحصیل و از این راهگذر زمینه پیشرفت و ترقی این کشور فراهم شود. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که پیام ایدی عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان بشنوید که در بخشی از این پیام به این موضوع هم اشاره شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرارسیدن عید سعید اصحا را خدمت جلالت نواب رئیس جمهور، معاونین محترم رئیس جمهوری، رؤسای محترم شورای ملی و قوه قضاییه، رؤسای محترم سایر ادارات، اعضای محترم کابینه، خانواده‌های محترم شهدا، محصلین عزیز، اساتید گرامی و کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امیدوارم به برکت این عید خجسته سایه شوم جنگ هرچه سرعتر از افغانستان برچیده شود و مردم عزیز افغانستان شاهد طلوع آفتاب صلح در کشور باشند. ما در حال و استقبال این عید می رویم که از یک سو شیوع کرونا در کشور مصائبی را برای مردم افغانستان به همراه داشته است و از سوی دیگر متاسفانه شاهد گسترش آتش جنگ در افغانستان می باشیم. از سوی دیگر خوشبختانه شاهد هستیم که پروسه صلح در افغانستان و گفتگوهای صلح جان تازه ای گرفته است و این امیدواری را خلق کرده است که در افغانستان در آینده نزدیک شاهد برقراری صلح و ثبات در کشور باشیم و دامنه جنگ در این کشور برچیده شود. اساتید عزیز و محسنین گرامی، برای همه شما روزهای عیدی خوش را آرزومندیم و منتظر حضور شما در هفته بعد از عید در پوهنتون‌ها هستیم. امیدوار هستیم که بعد از عید درس‌ها را به شکل حضوری در همه پوهنتون‌های افغانستان شروع بکنیم و همان گونه که از طریق وزارت تحصیلات عالی اعلام شده است، ما بتوانیم برنامه‌های درسی خیش را با حضور همه اساتید و حضور گرم همه محصلین عزیز آغاز بکنیم. میخواهم برای همه هموطنان عزیز با استفاده از این فرصت اطمینان بدهم که اراده ما برای گسترش علم و دانش قاطع است و هیچ شرایط و وضعیتی اراده ما را برای روشن نگه داشتن مشعل دانش و آگاهی سست و متزلزل نخواهد کرد. ما بر این باور هستیم که برای نجات افغانستان جز گسترش علم و دانش و آگاهی راه دیگری نیست و از این جهت بر گسترش علم و دانش در افغانستان قاطع هستیم و هیچ شرایط و وضعیت اراده ما را در این راستا متزلزل نخواهد ساخت. بار دیگر فرارسیدن عید سعید اصحا را برای کافه ملت عزیز افغانستان تبریک و تهنیت عرض نموده، برای افغانستان عزیز صلح و ثبات و آرامش مسئلت می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام ایدی عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی افغانستان بود. اما شما عزیزان شنونده می دانین که صبح روز گذشته همزمان با برگزاری نماز عید قربان، سه مرمی راکت به اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرد که آسیب جانی در پی نداشت. گروه طالبان دخالت در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل رد کرد. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ضمن رد دخالت این گروه در حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت که نیروهای طالبان در تعطیلات عید قربان در حالت آماده باش بسر می‌برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حمله راکتی خطاب به طالبان گفت این کشور نمیتونین با راکت تصرف کنین. اشرف غنی افزود پیام طالبان تنها پیام مرگ و تاریکی است. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله راکتی به سمت ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل را بر عهده گرفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان فاش کرد که نیروهای آمریکا و متحدان این کشور در افغانستان با گروه تروریستی داعش ارتباط داشتند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در نشست باشگاه سیاسی والدای در مسکو اعلام کرد ارتباط بین نیروهای ائتلاف خارجی بر ریاست آمریکا و گروه تروریستی داعش از قبل وجود داشت. این مقام روس با اشاره به یک مورد محاصره شمار زیادی از تروریست های داعش در شمال افغانستان گفت این تروریست ها با بالگرد های ناشناخته و بدون علامت و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام افغانستان انتقال یافتند و پس از آن در مناطق مختلف پراکنده شدند. مقام‌های روسیه در سال‌های اخیر چند بار از امکان ارتباط نیروهای آمریکایی با گروه تروریستی داعش در افغانستان انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات از سوی واشنگتن در این مورد و اطلاعات منتشر شده در این زمینه شدند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی و ترور هم افزایش یافته. سفیر روسیه در شهر دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی ای کشور در تاجیکستان برای دفع تهدیدات و حملات تروریستی احتمالی از خاک افغانستان خبر داد. ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه گفت مطابق با توافقی که دوشنبه و مسکو دارند، پایگاه 201 ارتش روسیه در خاک تاجیکستان آماده دفع هر گونه اقدامات خصمانه احتمالی از خاک افغانستان توسط تروریست است. سفیر روسیه افزود این پایگاه بر اساس توافق‌های صورت گرفته تضمین کننده امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی حوزه استحفاظی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی است و همچنین مسئولیت کمک به تاجیکستان برای آموزش نیروهای مسلح این کشور را دارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد اشرف غنی با ما کمک نظامی پیشنهاد کرد تا با طالبان بجنگیم اما نپذیرفتیم. وی افزود ما صلح می‌خواهیم نه جنگ و خشونت. برای حل فصل معضل افغانستان با غنی تشکیل دولت موقت و انتقال قدرت از طریق انتخابات پیشنهاد کردیم. این در حالی است که درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در بسیاری از ولایت‌های این کشور به شدت ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در سفر به ولایت هرات در جمع نمایندگان مردم تاکید کرد اقدامات طالبان مطابق معیارها و احکام دین اسلام نیست و طالبان توافقنامه با آمریکا را به احکام اسلامی ترجیح میدن.
چند کلمه راجع به طالبان. نقطه اول، چیزی که اینا میکنن در دین مبین اسلام جای نداره. تمام علمای درجه اول دنیا اسلام فتوا دادن یا نداد؟ افغانستان فتوا دادن یا نداد؟ حتی تقی عثمانی مجبور شد فتوا به تیانت داد. دو، آمدن که قانون اساسی 1964. عجب، به اندازه که قانون اساسی فعلی ما اسلامی است، یک قانون اساسی دیگر اسلامی نیست. اینا چرا میرن به قانون اساسی دوران آغازده؟ میخوای امارت به یک نام نوزنده کن. پادشاه در اوج غیر مسئول است یا نی؟ حقوق زن و مرد در اوج مساوی است؟ خودتان درک کن. سه، 145 مسجد شریف اینا شهید کردن. کلانترین علمای ما ترور شدن یعنی؟ به شمول ایراد کباکانی سه. در کدام نقطه افغانستان علمای کرام ترور نشد؟ چهار، آیت مذاکره ما در قطر. اینا را گفتن که بین از رای شریعت، قرآن کریم و سنت نبوی صحبت کن. گفتن نه، موافقه امریکای هم. انال ببینه که انگیزی اسلامی از ایده کجاست؟ دو، ما را گفتن که امرای خارجی هم مناسبات داری. گفتن از خاطر از این امرای تان جنگ میکنیم. خارجی ها رو ما گفتم خداحافظی. یک کلمه از رئیس جمهور تان شنیدن که اینا بیان بمانن؟ گفتم بروی تان خیر. خداحافظ تان. انال اینا رو ما چی سوال دارم؟ یک، مرا بگوین که مایده سیری تان امرای پاکستان چیست؟ سر آب افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر معادن افغانستان چی رقم معامله کردین؟ سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان چی رقم؟ سر خط دیورن چی رقم معامله کردین؟ 10,000 نفر در دو ماه از پاکستان امرای از اینا یک جای شده. کدام شک شبه است؟ لشکر طیب، لشکر من. با چی دلیل؟ با چی دلیل پاکستانی را حق میتی که افغان بکشه؟ با چی دلیل پاکستانی را اجازه میتی که مساجد ما را شهید؟
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد امروز طالبان باید به خاطر عملکردهایشان مورد سوال قرار بگیرند.
گپ ما ایستک امروز به حالت تعرضی اطلاعاتی بریم. طالب سوال پیچ کن. صدها نفر طالب که تحت اعدام است. در محابس ما مثل انسان وره امرش رفتار میشه. اینا آمدن کماندوی ما را قتل عام کردن. این قانون جنگ است؟ قانون جنگل است. باید بفهمین نقطه کلیدیم چیز. دو سال پیش که من 5,000 نفر نمیخواستم رها کنم، شما هم رحم ستاد شدید. اما اکثریت نگفتن که اشرف غنی مانع صلح است. ما از مخاطر لوی جرگه را نخواست. میفتن لوی جرگه وسیله عزیز که صلح نشه. اراده صلح داره؟ ما داریم، اونا نداره. صلح انال تغییر وضعیت جنگ میخواد. برادران به صورت واضح خواهرای گرامی باید بفهم تا تعادل قوا را دوباره به وجود نبرین اینا تسلیمی میخواد. مردم تسلیمی هستی؟ نیستی؟ ام پلان ملی آماده است، ام پلان ایران. و هرات در پلان ملی ما یک جایگاه بسیار واضح و مشخص داره. ما از مخاطر خدمتتان آمدم. عادت ما برتان بلد است خواهران بلد. تا یقین نداشته باشم وعده نمیکنم. یک دفعه وعده کردم سرم مگه سرش رفت در خدمت تا. یک قسمت امکانات دیگه در حال آماده شدن است، هنوز آماده نشده، از خاطر از او اطمینان نمیکنم. مگر سرمایه گذاری ما سره را برای پلانی که امروز آماده شده مطلق اعتماد داشته باشه از حمایت ما و از توجه ما. و از خاطر از این که کل افغانستان بفهمه متنا از وکیل سبا و از همه یک خواهش دار مانع از این نشین که ما سفر کنیم. بازم از قوای امنیتی و دفاعی ما، از اونا که شجاعت کردن، از اونا که پای مردی کردن، از اونا که استادگی کردن تشکر میکنیم. از تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ما که تقاعد کرده بودن یا رخصت گرفته بودن تقاضای ازیر داریم که دوباره حاضر به خدمت شد. و از تمام مردم ما ولسوالی به ولسوالی، ولایت به ولایت، زون به زون، طبق اخلاص چیزی را که دارین امروز در طبق پرتین با هم قطره قطره دریا میشه. یک موج خروشان میایه خس و خاشاک که طالب میبره.
بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را شنیدید در سفر به ولایت هرات. رئیس جمهوری افغانستان اشاره‌ای هم به مسئله گمرکات و عواید گمرکات کرد که باید فساد و دزدی در اون از بین بره و عواید گمرکات برای افغانستان و مردم این کشور هزینه شود. این در حالی است که طالبان طی هفته‌های اخیر در جریان حملات گسترده خودشان کنترل برخی از گمرکات و شاهراهای اقتصادی افغانستان از جمله گمرک اسلام قلعه هرات را در اختیار گرفتند. همکارم زمیح الله قریشی در کابل گفتگویی کرده با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات کنترل طالبان بر گمرک‌ها و شاهرگ‌های اقتصادی افغانستان بر اقتصاد این کشور پرسیدند.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعد از کردم که خب برنامه کلانی که به باور بنده ریشه در بازی‌های بزرگ داره، طالبان وادار ساخته که حالا افزون بر شهرستان‌ها و ولسوالی‌ها به شارک‌های اقتصادی بپردازند. بسیار جالب است، یکی از اساتید تحلیل گفته بودند که طالبان این بار از اندیشه ما او استفاده می‌کنند در این کار خود، یعنی از روستاها به طرف شهرها در حرکت هستند و همچنان در گامان خود میخوان که شارگاه اقتصادی دولت قطع کنن. خب در این شک نیست که این بنادر و مراکز دست آمد یا انتقالات کالاها و اینا که درآمد خیلی زیادی بر دولت افغانستان داشت، از دست رفتن این بنادر میتونه بسیار تاثیر ناگواری بر اقتصاد، بر تجارت، بر وضعیت دولت و اینا داشته باشه. و متاسفانه که دولت و حالا اکثر مردم به این اندیشه فرو رفتن که این بازی که جریان داره، این وضعیتی که در افغانستان جریان داره، خود دولت هم شریک نباشه در این بازی. بسیاری از مثلا نظرهایی که تا رسانه ها و در میان مردم دست کرده این است که یک بازی جریان داره که دولت هم به گونه وارد بازی است و برنده بازی کی است نمیدونه. ولی ظاهرا دست یافتن طالبان در مراکز تجاری و در واقع بندرگاه های تجارتی میتونه که هم برشان پر درآمد باشه که خودشون بتونن از اون امکانات فراوان به دست بیارن به حالت مالی و هم بر دولت آسیب فراوان بزنن در جهت نقد انتقالات، همچنان در خدمت
بحثای
تجارت و این
مسئله. این بازی که شما اشاره کردین چقدر میتونه قامت دولت را خمیده بسازه؟ البته از ناحیه اقتصادی
چنان است که قامت دولت با باور بنده متاسفانه خمیده دیگه. حالا وقتی شما به نقشه افغانستان نگاه بکنید، بسیار جاهای مهم، یعنی بندرگاه های اقتصادی، نقاط کلیشی، اداره شهرستان ها و ولسوالی ها، اکثرا به دست طالبان افتاده و بنیاد در واقع آمار یا اندازه‌ای که خودشون ارائه کردن نزدیک به 80-85% که چندان دور از واقعیت هم نمی نماید. این مثلا اینا در اختیار طالبان قرار داره و طبیعی که هم از لحاظ روحیه جنگی و هم از لحاظ مسائل اقتصادی میتونه کمر دولت بشکنه. دارن، نه تنها خمیر.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، وضعیت اقتصادی در شما در کشور چی گونه میبینین و زندگی مردم چه خواهد شد؟
بسیار بد، بسیار بد، بدتر از گذشته. هرچند پیش از این که تحرکات طالبا آغاز شود به مدود چند هفته پسین، در گذشته نیست در برخی از شهرها وضعیت چنان بود که مثلا کسانی که شرکت های انتقالاتی اینا داشتن یا راننده هایی که کالاهای تجارتی را انتقال می دادن، اینا در چند منبع و چند مرکز حقوق می پرداختن، مالیه می پرداختن یا در واقع باجگیری می شد ازشان. ولی حالا این بحث تقریبا رسمی تر شده. حالا شما نگاه بکنیم که خب مثلا یک کالایی اگر از اسلام قلعه عبور میکنه، حالا اسلام قلعه به اختیار کی میباشه، اونجا کی میگیره مسئول و بعدش داخل کی میشه، اون مسئولی که اگر طالب باشه اونجا بعدش پیش دولت اعتبار میبره، اینا دولت باید مسئول خود بگیره. حالا این کسانی که کالاها را میارن میبرن، در واقع انتقالات کالا رو به عهده دارن تاجران اینا یا شرکت های انتقالاتی، اینا در واقع دو هزینه باید بپردازن همزمان، گذشته بر هزینه های دیگه که شاید در مسیر راه به خاطر جنگ ها و توقف جنگ ها یا آسیب هایی برشان میرسه، اینا همش وضعیت در هم و بر هم میسازه و واقعا خیلی قابل نگرانی.
در نشست تحت عنوان اتصال منطقوی در ازبکستان در خصوص افغانستان، یکی از محور ها اقتصاد خوانده میشه. ای امر برای افغانستان و این نشست ها چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
والا اگر بسیار با دید اصطلاحاً تنگ نظرانه نگاه نکنیم، خب از طرف میشه این صحبت ها گفتگوها جریان داشته باشه، ولی خیلی سخن ظریف است. شما نگاه کنید در وضعیتی که همه بنادر شمال یا خطوط شمال اینا به اختیار طالبان قرار دارن و دیگر دولت تسلطی بر اونجا نداره، این که با ازبکستان چی را مثلا دولت بر بنیاد کدام پشتوانه سیاسی و دولتی اینا وارد مذاکره میشن و چی قراردادهایی میتونه قابل تضمین و اعتبار باشه. حالا مثلا ازبکستان یا کشورهای دیگه منطقه که وارد این خط اتصالاتی باید بشن، خب اینا بیگمان یک تضمین نیاز دارن. آیا دولت افغانستان دیگه توانمندی ارائه این تضمین نداره؟ و اگر نداشته باشه حرفش اصلا قابل شنیدن باید نباشه در مجامع بین الملل. متاسفانه باور بنده این است که ظاهرا شاید گفتگوهای جریان داشته باشه، ولی با توجه به وضعیت و تسلط طالبان بر نخست قراوانی که اینا هفته‌های پسین به بند دیگه گفتگو در این زمینه به نظر بنده یک مقدار گفتگوی ظریفانه آماده میشه.
گفتگویی بود از همکارم زبیح الله قریشی در کابل با محمد افسر رهبین، کارشناس سیاسی اقتصادی افغان. سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان در یک کنفرانس خبری ضمن صحبت در مورد مسئله آتش بس، ولسوالی‌های آزاد شده از تصرف طالبان و وضعیت و آرایش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مورد نظر دولت در خصوص نیروهای خیزش مردمی و قرار گرفتن اونا در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چنین گفت.
در مورد بسیج مردمی، بسیجای مردمی که از طرف تمام رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رأس جلاد ناب رئیس جمهور و سرقومندان اعلی قوای مسلح مورد ستایش و حمایت قرار گرفته، ولی ایجاب ازیر میکنه که بسیجهای مردمی در چارچوب منظم نظامی جابجا شوند، سوق شوند و استعمال شوند و صلاحیت استعمال تمام امین نیروهای مردمی که در بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جمع میشن، صلاحیت قماندانای سطح اپراتیفی و تکتیکی است. بعد از اینکه در چارچوب تشکیلات منظم اردوی منطقوی جای به جای میشن که به چه شکل از اونا استفاده بکنن، با عین وقت که دو طول تجهیزات، اسلحه، ایاشه، اباطه، البسه هم در ارتیاب بنسد بنده دغه صلاحیت مکمل اپراتیفی کچه او تکتیکی کچه قماندانانو ته د استراتیژیکی جلسه د لارې نه ورکړ شوی ده چې هغه د ارتیا په بنسټ باندې هغه ته هغه اکمالات وشي او په جګړیزو مسایلو کې د هغه نه په پلان گذاری کې ګټه پورته شي.
آقای شینواری، همچنان حمایت دیگر کشورها از افغانستان در بحث مبارزه با تروریسم را ضروری دانست.
افغانستان قربانی تروریسم بوده و هست و در خط اول نبرد در مقابل تروریسم مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار داره. در این مورد موقف دولت افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کاملا روشن و ویداست. هر حرکتی که در تبانی به حمایت از مبارزه علیه تروریسم باشه او را ما همیش حمایت کردیم و او به نفع افغانستان نه به نفع تمام جهان است و این یک ضرورت تمام جهان و تمام ممالک است که علیه تروریسم استادگی بکنن و از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت بکنن.
بخشی از صحبت‌های اجمل شینواری سخنگوی نیروهای مسلح افغانستان را شنیدید. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در یادداشتی از اعلامیه نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای دوست و متحد افغانستان مبنی بر ضرورت ختم حملات نظامی گروه طالبان استقبال کردم. معاون رئیس جمهور در یادداشتی که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته موضع گیری این کشورها نشان می‌دهد که گروه طالبان به تعهدات خود پایبند نیست. با گفته معاون رئیس جمهور مذاکرات در دوحه نیز نشان داد که در مذاکرات هیچ پیشرفتی وجود ندارد و با اشاره به روند کند مذاکرات صلح و بهانه‌جویی طالبان در تسریع این روند تاکید کرده که اکنون تکلیف دولت و مردم بسیار روشن است. ما هیچ چاره‌ای جز مقاومت در مقابل گروه طالبان نداریم تا زمانی که آنان از خشونت دست برداشته و راه حل سیاسی و صلح عادلانه و پایدار را بپذیرند. در تماس با لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی افغان از وی پرسیدیم در حالی که همزمان با جنگ بحث مذاکرات صلح هم مطرح است چرا این مذاکرات بسیار به کندی پیش میره؟
مذاکرات از نامش پیداست که یک مسئله جانبینی هست و از یک طرف هر چک صدا بلند شوه و یا باورمندی هم وجود داشته باشه که باید مذاکرات به نتیجه برسه ما به یک صلح برسیم، وقتی که جانب مقابل حاضر نباشه که تن به صلح بده، تن به مذاکره بده و نتایج مذاکرات بده، و بدون شک این به نتیجه نمیرسه. ببینید که مذاکرات متاسفانه در سالهای گذشته همین رقم بود که گفتگوهای صلح زمانی آغاز میشد که فصل سرما و زمستان در افغانستان فرا میرسید و طالبان نمیتونستن در کوها، در محلات، در جای دیگه زندگی کنه و جنگ رو به پیش ببره. و در اون زمان اینا موضوع مذاکرات رو مطرح میکردن. و الان در این شرایط شما ببینید زمانی که مسئله خیزش‌های مردمی شروع میشه و طالبان خیلی جاهایی که تصرف رو در آورده بود اینا را از دست داده روان هست، خود در این شرایط بازم اینا یک چیزی را حاضر شدن که در قطر بشینه و روی مسئله افغانستان بحث میکنه. پیش شرطها و چیزایی که ندارن فعلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. یک از پیش شرطهایی که بسیار خطرناک و در گذشته هم تجربه شده آزادی بدون قید شرط 7000 زندانی طالب هست که اگر این قضیه اتفاق بیفته وضعیت افغانستان خیلی بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد. در گذشته زمانی 5000 طالب از زندان‌ها آزاد شد، بازار جنگ و خشونت به صورت بی‌سابقه در افغانستان رونق گرفت و طالبان تانستن که آتش جنگ را بیش از هر زمان دیگه برافروزند. و در این مرحله اگر 7000 نیروی طالب دوباره آزاد شود، یک لشکر بسیار کلان هست، یک لشکر بزرگ است، میتونه که باز هم سبب ازی شوه که شعله های جنگ در افغانستان بیش از هر زمان دیگه مشتعل شوه. بنابراین یک از پیش شرط های از نوع همین مسئله است، غیر از اینکه میگه که سران طالب باید از لیست سازمان ملل خارج شوه. و اینا از جمله مسائل است که بسیار ریسک داره، میتونه به جای اینکه صلح به بار بیاره اینا دامنه جنگ را بیشتر توسعه میده و آتش جنگ را شعله‌ورتر میسازه. بنابراین تا زمانی که به اصطلاح اجنده های مناسب برای مذاکرات به وجود نبیاید، و بدون شک این گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید.
تحلیلی بود از لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی افغان. فرصت بسیار کم هست، یکی دو تا خبر را خیلی سریع خدمت شما عرض می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تصمیم انقره برای مذاکره با گروه تا طالبان خبر داد. اردوغان که به منطقه خود مختار قبرس شمالی سفر کرده بعد از نماز عید قربان گفت ما در حال بررسی امکان مدیریت و تأمین امنیت فرودگاه کابل در صورت تحقق شرایط خود هستیم. و با اشاره به نارضایتی و تهدیدهای اخیر طالبان علیه نظامیان ترکیه در افغانستان هم تصریح کرد، ما موضوع افغانستان با گروه طالبان با بحث خواهیم گذاشت. خبر دیگه این که نامزد وزیر دفاع ملی افغانستان که به ولایت پکتیا سفر کرده گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به صلح می جنگند نه برای ادامه جنگ. بسم الله محمدی افسود که نیروهای امنیتی به زودی بخشایی را که به دست طالبان افتاده پس خواهند گرفت. و آخرین خبر ای که اتاق تجارت افغانستان اعلام کرد که شدت جنگ افزایش قیمت را در پی داشته. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد و گفت اگر این وضعیت امنیتی ادامه پیدا کنه تجارت کم میشه، وضعیت خراب میشه و قیمتها افزایش مییابد. و افزود که هرچند وزارت تجارت برخی تدابیر را اتخاذ کرده و نرخ مواد غذایی و اولیه ثابت نگاه داشته شده، اما قیمت نفت افزایش یافته. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، نوبت رسید با آخرین برنامه بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. بنده محمد علوی با تقدیم برنامه از خدمت شما عزیزان مرخص میشم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراه شوید. این شما و این هم برنامه پند پیران.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گر چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. سلام گرم و صمیمانه ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران می شنوید. برنامه تمثیلی که حکایت‌های زیبا و شنیدنی را از گنجینه‌های ادب پارسی برایتان انتخاب و هر روز به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌کند. وام حکایات را هم از گلستان و جوامع الحکایات می‌گیریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را با هنر تمثیل آذین می‌بندد. حکایت تمثیلی امروز در پند پیران غلام سخنچین نام دارد که پیشکش حضورتان می شود.
سلام.
اروفه به گاو و گوسفندان تمام شد.
ما کیان هم گرسنه هم غلام.
اول به مرغ و خروسا دانه دادم.
خسته نباشی، بنشین کمی استراحت کن.
دو پیاله چای آماده کردم، اجازه میدهید به اتفاق شما بخوریم؟
چه ایرادی دارد؟ با تو صحبتی هم دارم.
اشتباهی از من سر زده؟
نه نه، تا کنون چون این حرفی از من شنیده ای؟
انشالله که ارباب شما از من راضی و خوشنود باشید.
برو برو چای بیاور و بنش.
چشم چشم، بی اطاعت میکنم.
جوان زحمت کش و پاکیست، چطور شوهرم او را مردی نمام و سخنچین میداند؟ تا کنون جسارت و بدی از او ندیدم.
از سخن گفتن با غلام بپرید که مردی سخنچین است.
از کجا مطمئنی مرد؟
صاحب قبلی او میدانست که غلامی زحمت کش و هنرمند است، ولی تنها عیب او سخنچینی و دخالت بیمارد با دیگران است.
شنونده باید عاقل باشد.
در هر صورت مراقب باش و جانب احتیاط را رعایت کن.
بفرمایی بی بی، خستگی از تن بگیرید.
تو خسته ای؟ نه من. بنشین و نوش جان کن.
چند وقتیست که خواجه مرا خریده و به این خانه آورده است، غیر از احسان و نیکی چیزی از شما ندیدم.
تو هم جوان خوب و با کرداری هستی.
از من رضایت داری؟
بله حتما.
حق نیکی و احسان و شما بر من واجب است، ولی
چه حرفی میخواستی بگویی؟
لطفا مرا سرزنش نکنید.
حرفت را بگو.
میخواهم تو را از سری آگاه کنم.
در چه موردی؟
سخن از خواجه است که قدر و منزلت زوجش رو نمیداند.
چطور جرأت میکنی در مورد شوهرم صحبت کنی؟
آگاه کردن زنی نجیب و با وفا جرأت نمیخواهد.
چگونه میدانی شوهرم از من دلتنگ است؟
چند وقتی خواجه زن دیگری رو خطبه کرده و با او به عیش و نوش مشغول است.
نه 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 نه، خواجه به من علاقمند است و چون این کاری نمی کند.
سخنان مرا فراموش نکنید.
تأمل کن، با تو هستم غلام.
به دلیل محبتهای شما زبانم باز شد.
خدایا چه میشه؟
این مطلب رو گفتم تا در کار خود اندیشه کنی، مبادا تو رو طلاق دهد.
چه کنم؟ چه تدبیری میتوان به کار برد؟
اگر مایل باشی به خانه مرد منجم بروم تا او تدبیری به اندیشد.
او کیست؟
مردی که در علوم نجوم، رمل و اسطرلاب بی نظیر است. او با افسون و سحر ماه از آسمان و ماهی از دریا برآورد و دعای محبت دهد.
میتواند خواجه را از مهر و عطوفت بزنه دیگر رهایی بخشد؟
آری آری، او را شیفته تو میکند، آنچنان که خواجه پایش را از خانه بیرون نگذارد.
عجله کن و برو.
به خانه منجم می روم تا چاره کارا نشان دهد.
باور نداشتم خواجه در حق من چنین کاری بکنم.
بیلی، این اعمال باید که پوشیده بماند و خواجه از آن بویی نبرد.
اطمینان داشته
تلسمی می سازد که هیچ مردی را از آن رهایی نیست.
انعام خوبی به تو خواهم داد.
من به دلیل خوبی و احسان شما این کار را خواهم کرد.
بی نهایت از تو ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن تلسم اجرتش رو میخواهد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او را به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
غلام،
شرط بندگی ارباب خود به جا می آورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از چپ چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چون این سخنانی را از تو نشنیده بودم.
می خواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنی است که اینقدر مقدمه چینی می کنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شر نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی را تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوایی این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میشلفم.
او میخواهد جانت را بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
مراقب باش که چه وقت به خانه باز میگرد.
چشم ارباب، چشم. بیبی، بیبی کجایی؟ بیبی
چه کردی غلام؟
بیبی او را روانه کردن تا بخوابد.
صبر میکنیم تا بخواب امیر فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانت کار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون، برو بیرون و مرا به حال خود واقف کن.
اطاعت می کنم بی بی.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
هیچ برای چیست؟ حرف
میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بودی؟
نه 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 نه، اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری دستر داری یا میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. جا میروی؟
میخواهی چه کنی؟
صدای خیانت چیزی جز ریخ در خونه تو نیست.
نه از من دست بردار.
مگر قصد کشتن مرا نداشتی؟ حال میباید که
ارباب چه شد؟ آی خدایا، بانویم رو به قتل رسانی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
به دادم برسید غلام. کجایی؟
از سایه همسایگان رو خبر خواهم کرد.
سایتم ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. ایا ناس، به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام، خیانت کار دانست.
به من گفت شوهر